ممنون و سپاسگزاریم از اینکه این 8 ساعت رو با من و همکارانم همراه و یار بودید. شب بخیر، خداحافظ.
شما که شنونده ی همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. به بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی خوش آمدید. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد همراه شماییم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. تا لحظاتی دیگه دعوت میکنم شنونده اولین برنامه ما، برنامه به روایت تاریخ باشید که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، غیاث‌الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهم میاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوی گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر هر جایی که هستید. تندرست باشید و سلامت. شامگاه شنبه 17 آذر ماه 1403 خورشیدی رو با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم پشت سر میگذاریم و امیدوارم که شما هم کنار ما باشید، شنونده برنامه این نوبت شنبه شب‌های رادیو گفتگو در یک شب سرد، میشه گفت زمستانی. البته که خیلی راحت نمیشه نفس کشید و خب آلودگی هوا مزید بر علت شده، اما امیدوارم هر جایی که هستید هم تندرست باشید و سلامت و هم مراقب سلامتی خودتون باشید. ما امشب هم به رسم هفته گذشته برنامه روایت تاریخ با شما از تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در دوره ایلخانان به صحبت خواهیم نشست. در برنامه امشب هم دو بزرگوار ما را همراهی خواهند کرد. در استودیو میهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق بشن. سرکار خانم دکتر مرضیه میراخلو، پژوهشگر تاریخ و استاد محترم دانشگاه، سلام میکنم به شما، شب عادی بخیر باشه. خیلی خوش آمدید خانم میراخلو.
سلام، به نام خدا و متشکرم، شبتون خوش باشه. انشاءالله عذرخواهی میکنم اسمم رو اصلاح کنم، نسرینی میراخلو.
خانم نسرینی میراخلو، من
عذرخواهی میکنم، ببخشید.
هیم توی ذهنم میمونه ها، ولی دوستان باز واسه من در واقع اسم کوچک شما رو اشتباه می نویسم، منم از اینجا خوندمش، عذرخواهی میکنم. حق کاملا با شماست و بازم عذرخواهی من رو بپذیرید خانم میراخلو. خیلی ممنونم که دعوت ما رو این هفته پذیرید.
خواهش میکنم، ممنونم از
وقت شما. متشکرم و سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این اخیرم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای شریفی، مجری توانمند رادیو و همکار ارجمند سرکار خانم دکتر میراخورلو، و همچنین به شنوندگان و هواداران پروپا قرص این برنامه تاریخی.
خیلی متشکرم. خب آقای اسکندری، شما هفته گذشته با ما نبودید، ما به اتفاق خانم نسرین میراخلو و بقیه دوستان و میهمانانی که با ما همراه بودند آغاز کردیم دوره ایلخانان رو و صحبت کردیم درباره این برهه عجیب تاریخی ایران زمین. صحبت امشب رو با شما آغاز میکنیم و از این دوره بیشتر ما بگیم.
خواهش میکنم. بنده ابتدا اجازه میخوام به خاطر اینکه یک مبحثی یا یک درسی رو، خب ما در دو هفته یا دو جلسه، ممکنه چندین روز بینش حالا زمان بخوره و شنوندگان عزیز به صورت سریالی اینا رو دنبال میکنن، دوباره اینا رو متصل کنیم به بحث امشب. اجازه میخوام تا یک مقدمی و یک بازگشت به جلسه قبلی داشته باشیم تا پلی بزنیم به جلسه امشب. ببینید شنوندگان عزیز، هجوم مغول‌ها به ایران در ابتدای قرن هفتم هجری، یعنی سال 616 هجری قمری، آغازگر دوران جدیدی در تاریخ ایران و جهان اسلام و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مهمی رو به دنبال داره که به تغییر و تحولات بسیار مهمی و دیگرگونی‌های بسیار مهمی می‌انجامد. مغول‌ها دسته‌هایی از قبایل زردپوست بودند که گفتیم در پی اقدامات سیاسی، نظامی و حقوقی چنگیزخان یا همون تموچین متحد و قدرتمند میشن. شرایط نامساعد طبیعی منطقه پاسخگوی نیازهای اقتصادی اونا نیست. دقیقا بنده رو به یاد مهاجرت دست جمعی آریایی ها میندازه که خود همین شرایط نامساعد طبیعی، پاسخگو نبودن نیازهای اقتصادی، یکی از دلایل احتمالی مهاجرت اقوام آریایی بود در همین نزدیکی و همین سرزمین. خب در نتیجه برای تأمین معاش خود به جنگ و هجوم به سرزمین های دیگر روی میارن و بیشتر اقوامی که زیر فرمان چنگیز جمع میشن از نظر فرهنگی و تمدنی دارای پیشینه خیلی مهمی نیستن و به شهر و شهرنشینی هم توجهی نداشتن. خب بنابراین هجوم اونها به سرزمین ایران فاقد ماهیت فکری و فرهنگی و نتایج زیانباری رو به دنبال داره. این نتایج زیانبار به دنبال داشتن منافاتی با نظریه بنده در جلسه قبل که عرض کردم حکومت ایلخانا، تأسیس حکومت ایلخانا و تیموریان در ایران باعث شکوفایی فرهنگ و هنر شد نداره، حالا توضیح میدیم. خب موج اول حمله مغول به ایران 6 سال به طول انجامید، یعنی 616 هجری قمری تا 622. اختلاف سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی با خلافت عباسی خب از یک سو موجب تفرقه و تضعیف قدرت جهان اسلام میشه و از طرف دیگه سبب میشه که سلطان محمد خوارزمشاه از تهدیدات قدرت نوظهور مغول‌ها غافل بمونه. اتفاقاتی که همین الان در دنیا هم در حال رخ دادنه، حالا کاری بین نداریم، اینو در جواب همکاران و دوستانی میگم که میگن تاریخ قابل تکرار نیست، در صورتی که تاریخ کاملا بعضی مواقع تکرار میشه. خب در چنین شرایطیه که چنگیزخان مغول به بهانه کشتار بازرگانان اعزامی خود که باز عرض کردیم بعدها اسنادی به دست میان که اینا اصلا بازرگان نیستن، چون اون از تیپی که دارن، از وضعیت و مایحتاجی که به همراه دارن و از اون نقشه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و ترسیم های نظامی که در خورجین قاطر و به اصطلاح اون الاغ و اسب و اینا دارن مشخص میشه که اینا مهندس و نقشه بردار و نقشه ریز جنگی هستن اینا بیشتر تا بازرگان. خب اینا در شهر مرزی اترار گفتیم فرمان هجوم به ایران رو صادر میکنه. این هجوم با کشتار جمعیت، ویرانی شهرها، اسارت صنعتگران و هنرمندان، مهاجرت مردم، زوال اقتصادی کشاورزی و و این مسائل به دنبال حدود 30 سال بعد موج دیگه از حملات مغول‌ها به فرماندهی هولاکو خان، نوه چنگیز خان از فرزندش تولوی، سراسر ایران رو فرا میگیره و به تأسیس حکومت ایلخانان در سال 654 هجری قمری میانجامه. دوستان ایلخان به معنی خان تابع است، کلمه ایلخان یعنی خان تابع. تابع چی؟ تابع کجا؟ تابع خان بزرگ در مغولستان در چین. و حکومت ایلخانی یا ایلخانان به حکومتی گفته میشه که پس از تسلط مغول‌ها بر ایران به دست هولاکو خان نوه چنگیز تشکیل میشه. خب هولاکو در زمان فرمان روایی برادر خودش منگو قان یا منگو قان به منظور نزد بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و همچنین گسترش فتوحات خودشون در غرب آسیا میاد و به ایران لشکرکشی میکنه. هولاکو ابتدا قدرت اسماعیلیان رو با گشودن قلعه های مستحکم اونا از بین میبره، سپس با تسخیر بغداد، فتح بغداد، کشتن خلیفه عباسی به حکومت خاندان بنی عباس پایان میده و حکومت ایلخانان رو در ایران پایگذاری میکنه. مغولا بعد از فتح بغداد به شام یورش میبرن و در عین جالوت از سپاه حکومت مملوکان مصر یعنی خب شکست میخورن و از ادامه پیشروی به اصطلاح باز میمونن. در سراسر دوری حکومت ایلخانان وضعیت یکسان و یک نواختی وجود نداره. حالا امشب صحبت میشه، بحثی که همکار محترمم خانم دکتر میرا خلو هم داره در همین راستاست. دوره حاکمیت اونا رو میتونیم به دوره نامسلمانی و دوره مسلمانی تقسیم کنیم که در دوره نامسلمانی مغول بزرگان ایرانی برای مهار خشونت و رفتارهای خودسرانه فاتحان خیلی تلاش میکنن و نقشه های حالا زیادی دارن، دیوان سالاران، فلاسفه، شعرا، فقها همه و در رأس اونا کسانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، شمس الدین محمد جوینی و برادرش عطا ملک تلاش زیادی میکنن. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم خانم میرا خلو، خدمت شما.
من در رابطه با ارتباط حکومت ایلخانان با مملوکان مصر در ادامه صحبت‌های آقای دکتر این نکته رو می‌خواستم بگم که چون ما بحث رو تا دوره اوکتای بله بعدش تا دوری هولاکو در از رسوندیم. و یه مسئله دیگه که در این دوره خیلی مهم هست اون ارتباط سیاسی وجود داره که بیشتر با مملکان مصر مقدار بهش پرداختیم و همچنین ارتباط با مسیحیان که در بعض مواقع بعضی دوره ها پادشاهان یه فضای متفاوتی دارن تا زمانی که حالا اسلام توسط قازان خان مورد توجه قرار بگیره. ارتباط ایلخانان با اروپاییان هم مورد توجه هست که در این دوره ما میتونیم بپردازیم که چه مسئله باعث میشه که تماس مستقیم با اروپاییان وجود داشته باشه و حالا به غیر از مسئله مملوکان مصر که شیعه بودن و یا با سرزمین شام و سوریه که آقای دکتر اشاره کردن که در این دوره جنگ های صورت میگیره و حالا ارتباطاتی که با مسیحیان وجود داره، روابط ایلخانان با مسیحیان میتونیم تقسیم بندی کنیم. یه دوره زمانی هستش که بعد از وفات اوکتای قاآن و جلوس گیوگ خان هست که در این دوره یه جورایی حمله مغولان در اروپا شروع شده، یعنی 639 تا 644. دوره بعدی دوره هستش که روابط عادی هست از زمان جلوس گیوگ خان تا دوره هولاکو که دوره ایلخانان دیگه تأسیس میشه. در این دوره ما میبینیم که روابط دربار قراقروم که حالا دربار اصلی مغولان هست و مرکزیت خلافتشون هست با پاپ و دولت‌های مسیحی دوستانه است و در این دوره ما میتونیم بگیم که مناطق مثل بغداد، آسیای صغیر مورد توجه است که یعنی اون سیاست دربار قراقروم این است که برن این مناطق رو تسخیر بکنن. یه دوره هم هست، دوره سوم، که روابط دوستانه هست بین ایلخانان مغول با مسیحیان و همچنین مسئله مصر و شام که خب شیعه بودن و سیاست جهانگشایی در این مناطق مورد توجه ایلخانان مغول هست و میتونیم بگیم که روابط ایلخانان با دولت‌های مسیحی تحت تأثیر همین حملاتشون با ملوک مصر و شام و اینا هست که مورد توجه است در این دوره. و تا دوره قازان خان، یعنی از زمان هولاکو تا دوره قازان خان، ما میبینیم که نفوذ مسیحیت وجود داره و مثلا بودایی ها که آقای دکتر گفتن در مبحث امشب بهش پرداخته میشه، بودائیت و مسیحیت نفوذ زیادی دارن و حتی امتیاز هم میگیرن. مثلا بودایی ها بتکده میسازن، از پرداخت مالیات معاف هستن و همچنین وجود شاهزاده خانم ها و مشاورایی که مسیحی بودن در این دوره بسیار مورد توجه هست و مثلا توریکان خاتون زوجه اوکتای و سرقیوتی زوجه تولای، دقوس خاتون زوجه هولاکو اینا یا زوجه آباقا خان هم دسپینا خاتون یا مریم، اینا خب نفوذ فراوانی داشتن در دوره ایلخانان مغول. اما ما جلسه پیش در رابطه با ایرانیان و دیوان سالاری ایرانی هم تا حدودی اشاره کردیم که در کنار رواج نفوذ این ادیان ایرانی‌ها در دیوان سالاری نقش مهمی داشتن و این نشانگر آن مسئله است که در این دوره اون تعصب مذهبی وجود نداره به اون شکل که حالا بیان مثلا بگن که یا اعتقاد بر این باشه که فقط از مسیحیت در کارهای اداری استفاده بشه. اینا در زمینه دینی فعالیت دارن، ولی در زمینه دیوان سالاری و مکتب ایران شهری و اون دیدگاهی که میپردازه به این که ما بتونیم ساختار دیوان سالاری ایرانی رو در این دوره تا حدودی تجزیه تحلیل کنیم، میبینیم که فوق‌العاده نفوذ داره و حالا به خواندن جوینی هم میتونیم بپردازیم در این دوره که چقدر فعالیت داشتن. و پس ما در این دوره ما میتونیم بگیم که دینهایی مثل یهودی، بودایی، مسیحی باعث میشه که ارتباط همون ایلخانان به خصوص در زمان هولاکو آباخان یا در زمان ارغون که خیلی تأکید شده رو روابط سیاسی با دربارهای مسیحی و هدفشون این هم هستش که با مسلمین مصر و شام مقابله بشه دیگه، یا با ملوک مصر و شام.
متشکرم خانم میراخلو. آقای دکتر حسین علی موسی‌زاده استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات روی خط تلفن با ما هستند. سلام بر شما آقای موسی‌زاده، شب عالی بخیر باشه.
سلام، وقت بخیر، شب شما بخیر. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، عرض درود سلام دارم خدمت شما مجری محترم و استاد بزرگوار جناب آقای دکتر اسکندری و همچنین دکتر میراخلو.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، اجازه بدید که بحثمون رو با مروری بر دوره ایلخانان و اتفاقاتی که در حوزه ادبیات در این دوره شکل میگیره آغاز بکنیم با حضرت عالی. خب به لحاظ ادبی ما دوره مهمی رو در واقع پشت سر میگذاریم در پس حمله مغول و همه اون تلخکامی ها، همه اون کشتار و غارت و خونخاری ها نمود پیدا میکنه در ادبیات ما و حالا توی این حوزه طرحی نو در انداخته میشه با توجه به سقوط، خدمت شما عرض بکنم، خلافت بغداد و دوره عباسیان، پایان این دوره، با توجه به کاهش نفوذ زبان عربی